بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه‌شنبه تاریخ 19/2/1391 مباحثه طب المعصومین صفحه 127 مباحثه رسید به بحث حقنه. حقنه یعنی تنقیه کردن یا اماله کردن، یعنی از مخرج مقعد که محل دفع قائط و مدفوع هست مایعات سیالی طبق نظر متخصص دستگاه گوارش تزریق می شود. حالا آب و کف صابون باشه یا بعضی چیزای دیگر مثل جوشانده سرد شده گل ختمی خبازی که قوی ترین مسهل در تنقیه است. پرانتز باز، اگر مایع سیال نباشد شیء جامد باشد، چه روغنی چه غیر روغنی به آن شیاف گویند. راجع طب تو کتاب نوشته، راجع طب به مبحث طب مراجعه کن. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا بأس بالحقنة لولا انها تعظم البطن، اگر حقنه نباشد در مریض هایی که تنبلی روده بزرگ دارن شدیدن و بیش از 9 روز بعضی مریض ها تا 1 ماه معدشون کار نکرده و دستشویی بزرگ نکردن، شکم ورم میکنه و بسیار عظیم و بزرگ میشه از شدت نفخ و قرقره و فضولات موجود در روده بزرگ، بالاخص رکتوم و راست روده. خواستم کلام عرفش. حالا 30 گرم گل ختمی را میریزین تو قابلمه، 5 لیوان روش آب میریزین، بذارین بجوشه. بعضی متخصصین میگن 3 لیوان. 5 لیوان یا 3 لیوان روش آب میریزین، بذارین بجوشه با شعله کم، بجوشه تا بشه 1 لیوان، بعد شعله گل ختمی خبازی. بله، 30 گرم 30 گرم گل ختمی خبازی را در یه قابلمه میریزیم، 5 لیوان آب روش میریزیم، بجوشه تا بشه 1 لیوان، شعله رو خاموش میکنیم، بعد مایع رو صاف میکنیم، سرد که شد با پمپ تنقیه اماله میکنیم، حقنه میکنیم به اصطلاح عربا. این مایع از قسمت مقعد یه شیلنگ باریک داره، مریض تو حمام خودش به خودش تنقیه کنه، اگر فلجیه یا زمین گیره یکی از محرماش این کارو انجام بده تو حمام، اینه تنقیه میکنه از مقعد و رود آنال، سپس رکتوم و راست روده، سپس قولن یعنی روده بزرگ چپ، قولن چپ، قولن افقی، قولن راست، قسمت آپاندیس، آخر انتهای روده کوچک، کل روده کوچک، 12 قبل از خروجی معده، دریچه پیلور، همه اینا رفت. این یه لیوانی که با پمپ تنقیه تنقیه کرد 5 دقیقه نمیشه. کل این روده که اسپردم و مخاط شدیدی تولید میکنه، عین تسمه نقاله های معادن که از تو معدن همجور تسمه نقاله هست، این سنگ ها اینا رو میارن تا بیرون معدن میریزن. بالشتکی از مخاط فضولات بین این دو بالشتک قرار میگیره، سر میخوره به طرف بیرون، کل روده ها تخلیه میشه. از هر مسهل دیگری قوی تره و کلیت روده، التهاب روده هم پیش نمیاد، مثل برگ سنا که التهاب روده می آورد، کلیت اگر دائما بخواد، مثل سنالاکس یا سیلاکس که کلیت می آورد. خب ولی چون که املاح زیادی مریض از دست داد، یکم حالت ضعفش میگیره. علیکم السلام ورحمت الله. حالا این بزرگتر عاقل که محرمشه، زیر بغلاشی بگیره تمیز کنه باشینه، زیر بغلاشی بگیره، این مریض نیست که، خوب شد تمام شد به هم یه با، زیر بغلاشی بگیرن بیارن توتا، کم کم مایعات سالم قوی مثل عسل رقیق شده توی یه لیوان آب، آب جوش بلن، شیر تازه گاو کمچر، آب گوشت کمچربه بدون ادویه، آب گوشت کمچربه بدون ادویه، یواش یواش بهش بدن بخوره. مثلا یه مدت دیگه گذشت، یواش یواش آب انگور، یواش یواش، خیلی یواش، عجله نه، همین یک لیوانو میتونه نیم ساعت یک ساعت طول بده، یه نی بذاری هر یه مدت یواش یک کم بمیک. این املاحی که از دست رفته بود برمیگرده، پلاسمای خونش برمیگرده، دوباره شرایط همه چی عادی میشه. حالا چیزایی که یبوست میاره نخوره، چیزایی که ملینه بخوره. اجازه بدین دو روایت دیگه بخونم، همینا رو استتون میگم. روایت بعدی از امام صادق علیه الصلاه و السلام، الحقنتو من الدوائم، از جمله داروهای عملی کاربردی که به نفع مریضیه که قضا تو معدش موندگاری داره و تخمه داره و سردل داره و قضا رد نمیشه، یا فضولات تو روده ها مونده و تنبلی روده بزرگ داره، یا افتادگی رکتوم داره و شیب رکتوم و راست روده زیاده، و یا حالت رود آنالش تلسکوپی شده و رود آنال تو هم جمع شده، خب اینجا چیکار کنیم؟ همچه بذاریم باشه مریض؟ شکم مریض هی بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه، بعد میتره که آجا منجر به مرگش میشه. پس باید این فضولات رو رد کنیم بره تا قضا هی رو هم تلمبار نشه، که بعد خیال کنن سرطان معده یا روده به نوع سرطان کلان گرفته. پس از کارکنهای قوی، مسهلهای قوی استفاده میکنیم. جواب نداد از حیث خوراک، خب حالا چیکار میکنیم؟ از پایین تنه بهترین نوع حقنه رو با گل ختمی خبازی بستون توضیح دادم. پس حقنه هم یک قسم از داروهای کاربردیه. امام صادق علیه السلام فرمودن الدواء 4، داروهای کاربردی برای اینکه ابتداءً مریض ما، بیمار ما دچار تعادل مزاجی بشه. وقتی که میاد تعادل مزاجی نداره، باید تعادل مزاجی رو درش ایجاد کنیم و بستر سلامتی برای داروهای بقا سلامتی براش فراهم کنیم. حالا این 4 دارویی که فونداسیون ایجاد سلامتی و بستر مصرف داروهای بقای سلامتی چیه؟ الحجامتو، با همه اون خصوصیاتی که شارع مقدس فرموده، دیگه بحثا رو تکرار نمی کنیم. دوم اطلاعو، پاکتن، موهای زائد بدن رو زدن به اصطلاح قدیمی ها واجبی، فلا پاکتن واجبی، موهای زائد بدن رو زدن خیلی این مهمه، چه زیر بغل چه پایین تنه، حتما هر دو هفته یک بار مستحبه، هر چهل روز یک بار مستحب مؤکده. میگه اگر کسی این کار رو نکنه میمنت نداره. این در زن و شوهرها که ازدواج قانونی شرعی کردن، اونی که عزب ازدواج قانونی شرعی نکرده برای اینکه شهوتش کپسول انفجاری نشه، تو روایات میگه تقصیر کنه، نمیگه پاکتن کنه، نمیگه طلا، میگه تقصیر کنه، موهای زائدش رو کوتاه کنه. حالا با قیچی یا با ماشین، حرفا میگیرین اینجا یکم فرق کنه، چون با پاکتن و واجبی قوه باه رو بیشتر تقویت میکنه، شهوت رو بیشتر زیاد میکنه. وقتی که این شخص عذبه، ما تحریک اضافی نباید بهش بدین، این باید تعادلش از حیث شهوت حفظ بشه. لذا مثلا بعضی چیزا که واسه زن و شوهران مکروهه، مثل دمپایی سیاه، نعلین سیاه، یعنی کفشی که پشت پا رو نگیره، قوه باه رو ضعیف میکنه، چشم رو هم ضعیف میکنه. اما واسه این جوون عذب تو سرباز خونه، تو خوابگاه ها دمپایی سیاه میذاریم. من به بعضی جاها تذکر دارم. یا مثلا کسی که زن و شوهره، کافور نمیگیم بخوره، اما از نظر تخصصی تغذیه آشپزی تو مجامع عمومی سربازخونه ها، خوابگاه های دانشجویی، زیر نظر متخصص تغذیه ها، یه مختصری کافور تو غذاشونه تا شهوتشون لجام گسیخته نباشه از ایسه مصرف غذا. این که بعضیاشون مرتکب خطا میشه، مقصر خودشه، دوست پسر دوست دختر داره مثلا، یا بلوتوس مبتزل داره مثلا، اینا اون دیگه مقصر خودشه. اما از نظر قضایی چی میشه؟ مؤمنا کنترل میشه. اینم یادگاری گفتم یادتون باشه. یه یادگاری دیگه، حال اگر شهوتش فورانی شد، از این ورم مسلمون متعهده، نمیخواد دست از پا خطا کنه، نمیخواد استمنا کنه، نمیخواد استشها کنه، نمیخواد تدلیک تفخیز لوات و زنا کنه، اما شهوتش هم خیلی تحریک شده، پیچه کپسول مایه شهوت باز شده، هر لحظه میخواد سرریشه، آیا میتونیم کاری کنیم که مبتلا به این ناهنجاری‌ها و این محرمات گناهان کبیره نشه؟ بله بله بله، دین دستور داره. الاستباغ و با صاد و ت دستدار غین، الاستباغ و بالخل یقطع شهوت الزنا، بعضی روایات داره یذهب شهوت الزنا، از بین میبره شهوت لجام گسیخته رو که بخواد شخص مرتکب زنا بشه، قطع میکنه شهوت لجام گسیخته رو، یعنی غلبه شهوت بیجا رو بر عقل قطع میکنه. خب پماد، ماساژ، یه مش سرکه طبیعی، بهترینش سرکه انگور عسکریه، از زیر ناف، اسباب اساسیه پایین تنه، تا زیر پایین تنه تا برسه به مقعد، کل اینجا رو با یه مش سرکه دست میکشه، 20 دقیقه صبر میکنه، بعد از 20 دقیقه با آب میشوره، تموم شده، شهوت سرریزش خوب میشه. من اینا رو به جوانای مردم میگم، شما هم بگین، ثواب داره. دشمنای غربی شرقی میلیاردی خرج میکنن که جوان و نوجوان مسلمان بره رد فسق و فجور، ولنگاری و نسبت به دشمن بیدار بی تفاوت بشه. شما با یک شیشه سرکه طبیعی سر و تهش جمع کنی، معاملا 5-6 هزار تومن نمیشه، تا 2 ماه یک جوان میره، سیکل طبیعیش هر 15 روز تو خواب یا بیداری برکتش میاد. خب عقیمی هم نمیاره، عقیمی نمیاره ها، قوه باه زیاد رو، شهوت بیجا رو کنترل میکنه، عقیمی هم نمیاره، برعکس کافور، برعکس شیرخشک که عقیمی هم میاره در جوان ممیز و بالغ. خوب تصور شد مؤمنان، چون این مبتلا به اجتماع بود، گفتم این روایت تو کتب شیعه 5 سند داره، از امام صادق علیه السلام، هم کتاب روضة المتقین محمد تقی مجلسی پدر علامه مجلسی، هم در کتاب مؤمنان دانشنامه احادیث پزشکی آیت الله محمدی ریشهری. الدواء اربعه الحجامه والطلاء سوم والقیء، کسی که بیجا غذا خورده، کسی که پرخوری کرده، کسی که پفتلخوری کرده، کسی که مسموم خورده یا مشتقات نفت خورده یا مشتقات پتروشیمی خورده، مثلا چله تابستون مؤمنا مثلا یا ماه خرداد هنوز مدرسه تعطیل نشده، بچه مؤمنا از مدرسه یا از کلاسای تقویتی همجوری اومده سر ظهر، سلام بابا جون، سلام مامان جون، همجوری رفته تو آشپزخونه، حالا شما داشتی با مایه مثلا ریکا یا گلی و مانند و رنگ و رنگ هستن بوهای مختلف میوه دارن، شما این ته ریکا رو آب زدی ریختی توی لیوان اینا، گفتی خواهی نموسید بقیه ظرفا، این عراق که میرسه تشنش همون خیال کنه شربت آلبالوه یا شربت آبلیموه، همجور به همده یه نفسه، یه نفسه میخوره اصلا مزهش احساس نمیکنه، قورت که داد میگه ای چه بدمزه بود، مادرش میگه چی خوردی، میگه اینو خور. حالا اینجا دستپاتونو گم نکنیم، مشتقات اینجوری پتروشیمی یا مشتقات نفت، خب گازوئیل بنزین مثلا اگر خورد بلا فاصله یک لیوان شیر بهش بدین، یک لیوان شیر بلا فاصله یک لیوان شیر بهش بدین و به این شخصی که این جور غذای مسموم میخور بگین رو صندلی بشینه سرش بیاره بین دو پا تا میتونه سرش خم کنه، 5 دقیقه نمیشه کل محتویات معده میاد بیرون، استفراغ میکنه. حتما اینی که گفتم انجام بدید، بچه تو اینه نفله میشه، اینی که انجام دادی چرا گفتم الا سرش اینقدر بیاره پایین؟ به خاطر اینکه تو استفراغ این مشتقات پتروشیمی یا نفت تو ریه نره، چون اگر ریه بیاره ها برونشیت میگیره، مبتلا به برونشیت حاد یا مزمن میشه، میخوایم تمام اینها بریزه بیرون. یادتون باشه حتما سریعا یه لیوان شیر میدی، بعدن هم حتما رو صندلی بشینه سرش بیاره تا بین دو پاش، نمیتونه با دست نگهش دارم شو. 5 دقیقه نمیشه مؤمنا، کل اونها رو استفراغ کن، بعد دهنش میشوره، آب تو دهنش میگردونه، باز احتیاطاً میری اورژانس با لوله شور معدهشو شستشو بده. نظیره زن حاملهی که سخت جنین کرده برای اینکه جدار رحم نپوسه و بخشی از اون چیزا تو رحمش نمونه، بگیم احتیاط عملی اینه که پیش یه متخصص زنان و زایمان از دکترای زن بره داخل معدهشو شستشو بدن، اینه میگن کورتاژ، یه چیزی از انقدیه تا اینجا، اینه توی معده رو شستشو میدن مثل که شما با دست تو ظرف رو شستشو میدن، این از باب احتیاط چیه؟ عملیه. چهارم هم مباحث خودمونه، والحقنتو که توضیحش دادم، یادتونه گفتم بعد از اون داروی گل ختمی خبازی عواملی که یوبوست میاره بشناس مصرف نکن، عواملی که مزاج رو ملین میکنه یا مسهله تو جیره غذایش باشه دیگه، هیچگاه دیگه مبتلا به یوبوست حاد و یوبوست مزمن و بیماری هموروئید یا بواسیر با اقسامش نمیشه که بعد دچار شیب رکتوم عارضتن یا دچار افتی حالت تلسکوپی شدن رود آنال بشه. اینا هم مؤمنا تونتون یادداشت کنید تا نیومدن، عواملی که یک بار انجام بده. از نه روز تا یک ماه مریض هر دوش اومده، مال یک ماهش مؤمنا از همین رو که دست بزنی این قلب قلبه های سنگ زیر دستت میاد تو روده بزرگش، پزشکی جدید لاپاراسکوپی میکنه، ببخشید لفظم بد میشه، طرف رو میز میخوابونه پایین تنش هم لخته، بعد با یه میله اینجوری دونه دونه از پایین تنش در خاک بر سر غرب و شرق. حالا میخوام بگم کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق، اینا میگن لاپاراسکوپی. میخوام دین رو بگم چقدر قشنگه، هم با حیاست، هم قشنگه، هم خشن نیست، مریض زج نمیکشه، تصاف عملی چون وجود زج هم داره دردناک. حالا مؤمنا یادداشت بفهمه، عواملی که یبوست می آورد. مؤمنا من از قصد اینا رو میگم چون یکی از علائم عمومی مردم دنیا، چه مسلمانان چه غیر مسلمانان، اینه که در آخر زمان مبتلا به بیماری یبوست و بواسیر میشن. تحقیق کردم دیدم به خاطر اینکه اینایی که یبوست میاره میخورن یا انجام میدن و اونایی که ملینه یا مسله انجام نمیدن. لذا یک جا نوشتم هر جای دنیا بری اینا رو بگی ها حرفت خریدار داره، چه متخصص دستگاه گوارش باشه چه مردم عادی با هر دین و مذهبی. من برخورد داشتم ها، کسایی که اصلا شیخ نگاه نمی کنن، تاش خروسی پاچه برمالی اصلا میام یه سلام حاج آقا چاکریم ناکر، واقعا تای دل میگم، بعد اصلا واسهش توضیح میدم، بعد بعض جاش که روایت ها عمدن میگم این امام رضا فرمود، این امام صادق فرمود، میخوام محبتش به چه آدم معصوم حفظ بشه. ما همین نمیخوایم دیگه، حرف معصوم گوش کنن. همین میشه بازسازی فرهنگی، کم 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 ایناش کم میشه. من جلسه صحبت کردم واسه بعضی جواب اونها اینجا بوده، بعد کم 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 تو جلسه این بغل دستیش ساکت میکرد اینو همه رقم آدم. بعد حاجا مجبور شد بیا سوال کنه، خب وقتی از جاش که بلند شد آمفی تاعت که بیاد تا جای ایستن سوال کنه آورد تا اینجا. سوال خب جواب بده. حالا یاد داشت بفهمین، شما رو دوست دارم مؤمنات داخل خارج کشور تبلیغ میره. عواملی که یبوست می آورد، یک، موز نارس یبوست شدید می آورد، موز نیم نارس، موز نیم نارس یبوست می آورد، موز رسیده قابض است، با قاف صد زد قابض است. شماره دو، نوشابه های گازدار با هر مارکی از داخل و خارج کشور. سه، نان سفید، آرد سفید، کیک سفید، بیسکویت سفید، نان ساندویجی. نان ساندویجی، آفرین احسن. اینا چون سبوس و شلتوک نداره یبوست میاره، تنبلی روده بزرگ میاره، اسید معده هم بیشتر ترشح میکنه. چهارم، برنج سفید، آرد سفید، سهش گفتم، نان سفید اینا توضیح دادم، اون سه بود. چهار، برنج سفید، آرد سفید، که آرد برنج سفیده. پنجم، ماکارونی، انواع و اقسامش داخلی و خارجی، ماکارونی. ششم، توفاله سیب، توفاله سیب. هفتم، توفاله به، مردم میگن توفاله، از نظر علمی میگن پیوره، پیوره همش یکیه. اینجا آبشی بخوری اب نداره، مرباش با قند درست کنی اب نداره، تصاحب فهمیدی عمو جان؟ هشتم، هسته انار، هسته انار. لذا به کودک زیر دو سال و زن و مرد بالای 40 سال هسته انار نمیده، میگیم آبشه بخوره. نهم، ماست چکیده، ماست چکیده. دهم، کشک غلیظ، کشک غلیظ. یازده، لجن صفراوی، صفرات وقتی غلیظ بشه یبوست میگیری، به اصطلاح فوق تخصصی کبد میگیم لجن صفراوی. این شد چی؟ یازده. دوازده، افتادگی رکتوم، رکتوم بنویس، واوش نخون، حرف استثنایی، افتادگی رکتوم، یعنی افتادگی راستروده، راستروده که شکلش هم شبیه ان انگلیسیه. این قسمت طرف چپ بدنت، قسمت پایین، اینجایی که پات خم میکنی، قولن چپ که تموم شد بعد میاد راست روده، قبل از رود آناله، به سبک ان انگلیسیه، به سبک ان انگلیسیه. حالا وقتی شیب زاویه‌ایش زیاد میشه میگیم افتادگی رکتوم. حالا تو تخصصی جدید چیکار میکنن؟ با دو تا نخ بخیه این رکتوم رو میکشن بالا، پرج میکنن رو استخونای لگنت که نشستی، پرج میکنن به این استخونای لگن، یکم میکشنش بالا، پرج میکنن. یه پزشکی جدید. بله بله.
حالا
آره،
این راست
رودی
بالا هست به صورت این چپه، یعنی راست،
آره بر چپه،
این چپه،
آره. به اصطلاح نیشابوری میگن بر چپه، این برعکس، درسته فهمش آقای دکتر مهندس، درست. ایشون هم مهندس مکانیک، هم دکترای پزشکی، هم بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد. به شما عرض شود که مؤمنا، این هم شد شماره چند؟ شماره 12. شماره 12. شماره 13، نگهداری مدفوع. شماره 14، کم تحرکی. شماره 15، اضافه وزن، مخصوصا 15-20 کیلو به بالا. شماره 16، حالت تلسکوپی رود آنال، حالت تلسکوپی رود آنال. ببین حاج آقا، قبل از مقعد اینی که صاف میاد پایین، از رکتوم اومده این ورتر، یه لوله صاف میاد پایین قبل از مقعد، اینه میگیم رود آنال. با کانال زیر ریشه‌های دندونت که کیست بزنه فرق بونه، خب اونجا میگیم رود کانال با کاف میگیم، این فرق، این تو جراحی لثه است. اینجا رو میگیم آنال، آنال، فیشر، فیجر. حالا اینا بمونه، حالا پس چی شد؟ این پایین تنه رو میگیم رود آنال. وقتی حالت تلسکوپی میگیره، مثلا فرض کنید لوله است، وقتی حالت تلسکوپی میگیره یعنی رود آنال تو هم جمع میشه، خود روده که تو هم جمع شده راه خروجی بسته، هر چی مسهل میخوری، هر چی تنقیه کنی فایده نداره، باید این روسته رو، این رود آنال رو از جمع شدن آزاد کنی، به قول امروزی ها ریگلاج کنی، بره سر جاش هم راستا بشه، تو هم جمع نشه. من فعلا دارم چیزایی که یبوست میاره میگم، خب معلوم شد نشونم با دستم دادن. حالت تلسکوپی رود آنال، اینم شماره 16. باز بیاد تو خوراکی ها، باز بیاد تو خوراکی ها. بعد سوال کنیم مؤمنان، میخوام کسی نهید همه رو بگم بعد سوال کنیم. شماره 17، خوردنی ها، تو خوردنی ها شکر، شکر، شکر یوبوست میاره. شماره 18، سینه مرغ یوبوست میاره. شماره 19، شیر داغ یوبوست میاره. شماره 20، پنیر به تنهایی خوردن یوبوست میاره. پنیر به تنهایی خوردن یوبوست میاره. حالا درمان یوبوست مزمن، درمان یوبوست مزمن. 1، خوردن شیر سرد با عسل اول آفتاب. 2، خوردن آب سرد عادی قبل از شروع به کار روزانه. هر کسی هر شغل شریفی داره، قبل از اینکه کار روزتو شروع کنی یک لیوان دو لیوان آب سرد عادی بخور. به اصطلاح تخصصی کبد، استغفرالله، فوق تخصصی کبد و تخصصی دستگاه گوارش این دو رشته میگن هل دهنده های طبیعی صبحگاهی. هل دهنده های طبیعی صبحگاهی چقدر آسان خوشمزه. سه، کسانی که گرم مزاج هستن در درمان یبوست مزمن مخلوط این چهارتا با آب، قبلنا توضیح دادم، آلو به اضافه آلو بخارا، به اضافه آلوچه، به اضافه آلبالوی خشک. آلبالوی خشک ها، گفتی چرا گفتم خشک؟ چون تانون داره، آفرین، چون تانون داره تازش و تانون قابضه، ولی وقتی خشک میشه تانوناش عبه میره دیگه، قابض نیست، ملینه. به اضافه آلبالوی خشک، به اضافه تمر هندی. پس در گرم مزاجان این چارتا رو قاطی کن، تو آب بخسه، روزی یکی دو استکان از این بخوره صبح و شب، خیلی فواید داره. یکیش درمان یبوست مزمنه. شماره چهار، اگر مریض شما سرد مزاج بود، افت متابولیسم بازال داشت، ولی یبوست مزمن هم دارد، داروش چیه؟ چهار چیز: برگ سنا به اضافه برگ کاسنی به اضافه گل ختمی سفید به اضافه گل ختمی خبازی. به نسبت مساوی اینها قاطی میشه، پودر میشه. روزی روز اول یه قاشق پلوخوری میخوره با دو لیوان آب، تا شب 6-7 بار معدش کار میکنه. از فردا یه قاشق مربخوری از این پود میخوره با یه لیوان آب که در 24 ساعت دو بار معدش کار کنه. یک احتیاط اینجا هست: اگر سرد مزاج ما حامله بود یا بچه شیرده بود، این برگ سنا سقط جنین میاره، شیر مادر رو کم میکنه. در زن حامله و بچه شیرده به جای این برگ سناش تره یا گل محمدی میذارین، تره یا گل محمدی میذارین، اون گل برگاش ها. این احتیاطش هم توضیح دادم. شماره پنج، مخلوط پودر گلبرگ گل محمدی با قند ساییده شده. به اصطلاح طب مکمل، طب گیاهی میگن گلقند. گلقند اصطلاحشون ها، سرهم بنویس گلقند. شیشم، خوردن میوه گلابی رسیده. گلابی رسیده. هفتم، تمر هندی با آب. تمر هندی با آب. فرض کن کسی هم صفراش غلیظه، پمپاژ صفرا به اثنعش ضعیفه، هم یبوست مزمن داره، هم قند خون داره، میگیم تمر هندی بدون نمک با آب بخور، همه اینا خوب میشه. مطلب هشتم، مطلب هشتم کاهو. مطلب هشتم کاهو. کاهو بدون سس بخوره. یک کاهو متوسط از بالا چهار قسمت کنه، یک چهارم با نهار، یک چهارم، یک چهارم با شام، یک چهارم با نهار، یک چهارم با شام. شماره 9، میوه گیلاس. میوه گیلاس رسیده، اینم ملین مزاجه، یکم بیشتر بخورن اسهال میشه. شماره 10، انگور با هسته آن جویده شود، مخصوصا انگورهای شستی بزرگ با دونش به جوه. هم بواسیر بادیش خوب میشه، هم یبوست مزمن. فواید دیگه هم داره ها، مثلا اگر بیماری سوزاک داره اونم خوب میشه به یه هفته. اگر مادریه که بچه شیر میده شیرش کمه، شیر افزامه. اگر کمخونی فقراهن داره، آنمی فقراهن، اونم خوب میشه. حالا ما فعلا تو بحث یبوستی. خب مطلب 11، میوه کیوی رسیده، میوه کیوی رسیده به شرط این که با پشت چاقو زیر آب پرزاش ببری، چون پرزاش آس میاره، تنگی نفس میاره، پرزاش ببری، بعد این لپای سبز رسیدهش با همین پوست قهوهیشو دوتاش با هم به جا بخوره. لپای سبز رسیدهش ملینه، با پوست قهوهیش که جویده بشه مسهل قویه. در مردان و پسرانی که تورم پروستات و یبوست مزمن دارن در درمان هر دو خوبه. در زنان و دخترانی که ناراحتی دانه رحم و یبوست مزمن دارن در درمان هر دو مفیده. دو تا شرط داشتن، به شرط این که کیوی رسیده باشه، دوم این که پرز روشو با پشت چاقو زیر آب بگیری، چون پرزاش آس میاره، تنگی نفس میاره. پرزاش هم بگیری، توضیح هم دادم، یک عدد تو 24 ساعت کافیه. 12 مثل درمان ناراحتی های دانه رحم و درمان یبوست مزمن. شماره 12، ران مرغ. ران مرغ بدون پوست. شماره 13، قند. قند، قند مسهله، برعکسش چی بود؟ شکر که قابض. این شماره 13 شد قند. شماره 14، آب. بله اما خالی هم میتونه بخوره، اما بمیکه، با دندون نخوره، دندوناش خراب نشه، بذاره رو زبون و سقف دهان، همجور تو دهنش باشه، زود قورت نده، با آب دهن قاطی میشه، آب دهنش قورت بده، مسهله. اگر کسی افت قندم داره، یه مطلب قندش میاد، مثلا نوجوان و جوونه قند خونش افت کرده، ولی زیر 70، سه تا حبه قند اینجوری رو زبونش بزن همجور، یا تو آب حل کنه بخور، قند خونش سری میاد به 70، از قش ضعف میشین. قدرت خدا رو میخوام بگم. بله بله، قند مسهله، شکر قابضه، شیر داغ یبوست میاره، شیر سد مسهله. سینه مرغ یبوست میاره، قابضه، اما ران مرغ بدون پوست مسهله، ملینه. هر دوش هم مرغه، هر دوش هم شیره، هر دوش هم. قدرت خدا رو میخوام بگم. مثلا شما فرض کن تابستون هر جوان، مثلا خاکشیره، چه تو خونت باشی چه تو جبهه باشی، حالا همین خاکشیر رو اگر با آبجوش، با آبجوشی که داغه، اگر هم بزنی ها یکم ولرم شد بخوری ها مسهله، اما همین خاکشیر رو با آب سرد بخوری ها قابضه. لذا ما تو تابستون یا تو پر بیابون یکم قاطی میکردیم با آب لیمو ترش تازه و خاکشیر، که نه اسهال بشن نه عفونت های دستگاه گوارش بگیرن. گاهی بعضی ها میگفتن کو قندش کوچیکرش، بگیم نه همجور بخور، همجور خور. خدا رحمت کنه حاجی شربتی تو جبا. یکی دیگه هم بود حسینی فرق، مفقود الاثر شد، خدا رحمتش کنه. این متولی مسجد امام حسین در قلهک بود، آقام اونجا 18 سال نماز میخوند، اون کمیته منطقه 4 شمیرانات و کمک رسانی به کرخه و دسفول و اندیمشک و دشت عباس، برو تا سایت های موشکی، هم تدارکات میشد برای لشکرهای سپاه و چی و چی، هم تدارک میشد برای لشکر 21 حمزه که زمان شاه گارد جاویدان بودن. یا مقلب القلوب، قلبای ولد چپه، یه مرتبه اینجوری شد، شد قلب خاشع سلیم. من با چشمام دیدم، مؤمنم با چشمام دیدم سرهنگ گارد نماز شب میخوام. اینقدر تغییر تحول، هیچ کم نمیدید که من تو سال عقد بودم، اون جلوی چادر فرماندهی بود، اصلا من نه از جا پریدم. خب من شیخ اینا بودم، دیدم شیطون زدم، چه خاکی به سر، صبح هم اینا نماز بخونم، امام جماعت عادل، از جا پریدم. مؤمن هم خجالت، همین بندگان خدا خواب بودن. اون بنده خدایی که فرمانده بودن سرهنگ گارد جاویدان که تو ابتدای جنگ خدا که مقلب القلوب ها داشت نماز شب میخونه، روش بر نگردون، میفهمی چی میگم؟ مثلا من اینجا باشم، اونجای اون حجره اون بر باشه، سر چادر روش بر نگردون. گفت زیایی قصه نخور، فردا میگم جیپ لندبه ببرت دسپول. این که میگن جبهه برین فقیه میشین، ها داره فهم عمیق میشه، همه چی با چشم ظاهری نیست، چشم برزخی هم داره. اینا رو با چشم هم اگه نایده بودم نمیگفتم. مؤمنا یا مقلب القلوب. خب پس قندم چیه مؤمنا تو بحث ما؟ مسهله. این شد 13. 14 چیه؟ آب دوغ. آنا فصل تابستون داره میاد، آب دوغ خیار بوته ای، ماست شیرین کمچر به تو مؤمنا آب میریزی توش میشه دوغ. بعد خیار بوته ای، خیار گلخونه ای، خیار درختی نه، خیار بوته ای بدون سمای شیمیایی، اینم رنده کن توی همین چی؟ دوغت. مؤمنا مسهله، آب بدنت هم تأمین میکنه، پلاسمای خونت ردیف میکنه، عطشت رو برطرف میکنه. چقدر خوب مؤمنا به همراه نهارتون آب دوغ خیار بخورین تو فصل تابستون، هرچی نهار میخورین نوش جان. آب دو خیار خیلی فواید داره، حتی نمیگذاره بدن جوش بزنه. حالا مباحثه خودمون، مسهله، مسهله به قنان نهار هم میشه تو منطقه سبزوار، بعضی هاشون مزینان، فرومت، یه جای دیگه هم بود آفرین داورزن، اونجا مؤمنا گاهی کشمش گاهی گردو هم قاطیش میکنن، اینجوری میخورن. اینم 14. بله بله، بعضی مناطق بیشتر شمالی ها سیر و موسیر قاطی میکنن، بعضی قسمت های مازندران تره وحشی قاطی میکنن. خیلی خوبه، الان میگم واسهتون که ضد بواسیر خونیه، یه بوست مزمن هم خوب میشه. الان میگم واسهتون، خب میگم کارهای خوبه این عقلا، حالا هر جای کره زمین باشه. و حالا آخرین پیشرفتای علمی داره حرف همینا رو میگه. اینم شماره 14 آبدوخیار بوته‌ای. شماره 15 مربای انجیر که مربای انجیر که با قند درست شود، مربای انجیر که با قند درست شود. خود انجیر ملینه، مرباش که با قند درست کنی هم میشه مسهل، که از نوزاد بگیر بیا تا آخر عام، از زن و مرد کوچیک و بزرگ، ماما مؤمنا ما میدیم که قبلا توضیحش دادم. اینم 15. 16 کره، کره ولی به شرط این که چربیای مضر خونت کلسترول بد تریگلیسیرید بالا نباشه، آنزیم های کبدیت هم بالا نباشه. به شرطی که این دوتا نباشه، یک قاشق مربا خوری کره تو صبح، با یک قاشق پلو خوری مربای انجیر که با قند درست کردی بخوری، مسهل قوی.
کره حیوانی گل فرق نداره؟
نه کره حیوانی بهتره از کره گاو، کره گاو بهتر. این هم اینا که میگیم روغن زر. این هم شماره 16. شماره 17 چشم. بله 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 بله. شماره 17 این چند تا هم بنویسیم مؤمنا. روغن زیتون یک قاشق با نهار میخوره، یک قاشق با شام. شماره 18 خوردن آب آلو بخارا، از شب حاج آقا 7 آلو بخارا میندازه تو لیوان، آب میریزه روش، میذاره تاقچه پایین یخچال، این تا صبح بخسه. صبح که حسین نماز صبح پاشد یه لیوان آب آلو بخارا رو با همون آلواش میخوره، حساسش میزه کنار، مسهل خیلی قویه. 19 سوپ رقیق، 19 سوپ رقیق، 20 آش تره زراعی یا آش تره وحشی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.